سلام و درود دوباره به شما شنوندگان جان رادیو فردا. با مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر همراه هستید. امروز چهارشنبه 18 مرداد ماه 1391 هستش و ساعت در تهران رأس ساعت 8 رو نشون میده. البته 15-16 ثانیه از 8 بامداد گذشته. باز با شاهین بشیری همراه هستیم در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود به تو شاهین، خسته نباشی، صبحت بخیر.
ممنون، با سلام به شما و شنوندگان. خب من بار دیگه خبرهای جدید رو برای شنوندگان آماده کردم که میخونم. نحوه هماهنگی تهران و دمشق برای مقابله با دخالت‌های خارجی در سوریه از محورهای گفتگوی روز سه‌شنبه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه بوده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، در دیدار مقام‌های دو کشور وزیر امور خارجه سوریه به طرف ایرانی گفت دمشق از تمام امکانات برای آزادی ایرانیان روبوده شده در سوریه استفاده می‌کند. ایرنا می‌افزاید در حال حاضر 52 ایرانی در سوریه روبوده شدند که از این تعداد 3 روز قبل 47 ایرانی و 1 نفر مترجم افغان در مسیر دمشق به حرم حضرت زینب روبوده شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در سفری کوتاه به ترکیه در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور خواستار تلاش ترکیه برای آزادی گروگان‌های ایرانی شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین از ترکیه خواست برای یافتن راه‌های جلوگیری از فاجعه و برون رفت از بحران سوریه نهایت درایت و هوشمندی خود را به کار گیرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، در این دیدار داوودوغلو گفت دولت ترکیه روبوده شدگان ایرانی را همچون شهروند خود تلقی می‌کند و برای آزادی آنها تلاش خواهد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرد. محمد علی پور مختار گفت حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده لازم الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود. سعید مرتضوی یکی از متهمان در پرونده قتل ستن از معترضان انتخابات 88 در زندان کهریزک است که پرونده این قتل‌ها همچنان مفتوح است و هنوز به آن رسیدگی نشده است. روز سه‌شنبه در پی انتشار خبر بمب‌گذاری در یک مرکز خرید در شهر ولگوگراد در روسیه، پلیس این شهر مجبور به تخلیه 7000 نفر از این مرکز شد. پس از اینکه مرکز خرید وروشیلوفسکی به طور کامل تخلیه شد، پلیس و ماموران امنیتی فدرال به کاوش پرداختند اما هیچ بمبی نیافتند. دولت اقلیم کردستان عراق که از خودمختاری نسبی برخوردار است با دو شرکت فنی مهندسی و نفتی کره جنوبی قرارداد ایجاد نیروگاه گازی امضا کرد. بر اساس این قرارداد شرکت فنی پوسکو که پیش از این نیز با دولت کردستان عراق یک قرارداد اکتشاف نفت امضا کرده بود، هزینه 700 میلیون دلاری ساخت دو نیروگاه گازی 300 و 400 مگاواتی توسط شرکت ملی نفت کره جنوبی در اربیل و سلیمانی را بر عهده می‌گیرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. تازه ترین و مهمترین اخبار امروز ایران و جهان رو از زبان شاهین بشیری شنیدیم. اما وزیر خارجه آمریکا، همونجور که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه از ضرورت برنامه ریزی برای سامان بخشیدن به اوضاع پس از حکومت بشار اسد تأکید کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وارد دمشق شده. سفر سعید جلیلی در شرایطی انجام شده که سرنوشت 48 ایرانی که به گروگان مخالفان مسلح دولت این کشور در آمدند مبهمه. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم راهی آنکارا شده. همکارم نادر صدیقی گزارشی تهیه کرده در پیوند با تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی پیرامون مسئله سوریه.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار شتاب بخشیدن به روند پایان کشتارها و خونریزیها و آغاز انتقال قدرت سیاسی در سوریه شد. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر آفریقایی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در پرتوریای آفریقای جنوبی از گسترش نفوذ جغرافیایی و نظامی نیروهای مخالف دولت سوریه سخن گفت.
We must figure out ways to hasten the day when the bloodshed ends and the political transition begins.
وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر ضرورت یافتن راه‌های شتاب بخشیدن به پایان خونریزی‌ها و انتقال قدرت سیاسی در سوریه گفت باید مطمئن شد که با همکاری جامعه جهانی فرارسیدن چنین روزی را به جلو انداخت و در مورد انتظارات خود از دولت سوریه و مخالفانش در مورد پایان دادن به خشونت‌ها باید بسیار صریح بود.
We've got to address the desperate humanitarian needs of those suffering inside Syria and those who have fled.
خانم کلینتون بار دیگر به مسئله کمک‌های انسانی برای آسیب دیدگان خشونت‌ها در درون سوریه و نیز کسانی که از خانه‌های خود گریخته‌اند تاکید کرد. گفت تعداد این افراد رو به افزایش است. سازمان ملل و کشورهای همسایه سوریه خواستار کمک‌های بیشتری شده‌اند و باید برای برآوردن این نیازها تلاشی همگانی صورت گیرد. خبرگزاری ها از ادامه زد و خورد ها به ویژه در شهر حلب خبر می دهند و اینکه نیروهای دولتی از بازپسگیری مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف درمانده اند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه یک دیپلماسی تهاجمی را در رابطه با تحولات سوریه آغاز کرد و تلاش گسترده‌ای را برای کمک به بشار اسد و آزادی گروگان های ایرانی در سوریه به کار گرفت. در این زمینه روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سعید جلیلی که روز سه‌شنبه وارد دمشق شد بیدرنگ به دیدار بشار اسد نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه شتافت، متحدی که بیش از 17 ماه است در یک دور باطل علیه مردمانی که به مخالفت با حکومتش شورش کرده‌اند درگیر است. لس آنجلس تایمز اضافه کرده که گفته می شود رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به علی خامنه‌ای رهبر این رژیم نزدیک است و این امر اهمیت سفر وی را مضاعف می کند. رسانه های داخل ایران می گویند که آقای جلیلی پس از دیداری رسمی از لبنان به دمشق رفته است و پس از سوریه نیز راهی عراق خواهد شد. از سوی دیگر سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت ایران به آنکارا است که تیان با همتای ترک خود احمد داوودوغلو دیدار و گفتگو می کند. لس آنجلس تایمز در گزارش خود به این نکته نیز پرداخته که جمهوری اسلامی برای نجات گروگانهای خود در سوریه آشکارا به دو دولت ترکیه و قطر متوسل شده که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می کنند. رضا تغیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، نسبت به موفقیت تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کند.
به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی نسبت به حادثه اخیر دستگیری 48 نفر که متهم هستند به همکاری با سپاه پاسداران در سوریه بسیار نگران است. رفتن آقای جلیلی به لبنان و بعد ملاقات او با آقای بشار اسد و همینطور تماس‌های متوالی ایران با کشورهای ترکیه و قطر مقدار زیادی حساسیت واقعی تازه را نشون میده. با توجه به اینکه اقدام قبلی لبنانی‌ها در مورد 11 فرد ربوده شده منسوب به حزب الله حتی با وساطت ترکیه به نتیجه نرسیده و سوی سیاست‌های ایران در قبال اقدامات ترکیه و نظر ترکیه در سوریه بسیار انتقادی است، به نظر نمی‌رسد که سفر آقای صالحی به نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنه. این مشابه اقدامی است که ایران به منظور انتقاد از عمل آمریکا و یا مسئول شناختن اونها هم از طریق ارسال نامه‌ای به سفارت سوئیس انجام داده. به هر حال تلاشی است در لحظه‌هایی که بایستی پیش از فرستادن این افراد به سوریه به اون فکر می‌شد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در کنار آنچه در عرصه سیاسی روی می‌دهد، جنگ در حلب با شدت ادامه دارد و شدت آن بیشتر بر نقاط مرکزی این شهر متمرکز است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را انتخاب کردند. این هیئت از 7 نماینده تشکیل شده که 2 نفر اونها از اعضای کمیسیون‌های اصل 90 و حقوقی و قضایی مجلس هستند، 1 نفر از اعضای هیئت رئیسه و 4 نفر از نمایندگان مجلس هستند که این هیئت 7 نفره رو تشکیل میدن. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که این روزها در ترکیه است و نخست از او درباره وظایف و عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پرسیده است. احسان مهرابی:
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پس از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکل گرفته و همون قانون وظایفی رو برای این هیئت تعیین کرده که از جمله اونها نظارت درباره سوء استفاده و تخلفات مالی، رفتار خلاف شئون نمایندگی و یا اعمال خلاف امنیت ملی و مواردی مانند تأخیر و بی‌نظمی هست که در اون قانون مشخص شده. یک سری موارد دیگر هم هست که عناوین خیلی کلی رو شامل میشه و میتونه تفسیر خیلی وسیع رو داشته باشه، از جمله حفظ شأن و منزلت نمایندگی و یا رفتار خلاف شئون نمایندگی. و این هیئت هم به هر حال تعداد افرادی که کاندیدا شدن برای این هیئت نشون میده که این هیئت میتونه یک جایگاه خاصی در مجلس داشته باشه و برای اعضای هیئت به یک نوعی ابزار نفوذ یا ابزار قدرت احتمال داره باشه، چون بر اساس اعلامی که امروز در صحنه علنی شد حدود 70 نماینده کاندیدا شده بودن برای حضور در این هیئت که تقریبا میشه گفت یک سوم مجلس.
آقای مهرابی، این ترکیب این هیئت شامل چه افرادی است و چگونه انتخاب شدن؟
در خود اون قانون یک سری پیشبینی ها شده، افرادی هستن که بر اساس جایگاه کمیسیون ها تعیین میشن و یا با انتخاب هیئت رئیسه، و افرادی هم که کاندیدا بودن در نهایت هیئت رئیسه تعدادی از این افراد رو انتخاب کرده و در نهایت اون افراد با رأی مجلس تعیین شدن. و در مورد نحوه انتخاب این افراد که به رأی مجلس گذاشته شدن هم امروز انتقاداتی در صحنه علنی مجلس مطرح شده بود و برخی از نمایندگان معتقد بودن که چرا این افراد توسط هیئت رئیسه انتخاب شدن که برای مجلس گذاشته شدن از بین اون 70 نفر. ترکیب این هیئت هم یکی از مواردی که برای بعضی از نمایندگان قابل توجه بود حضور آقای حسینیان در این هیئت بوده، چون ایشون به عنوان یک چهره بی‌طرف چندان در خود اصولگرایان مجلس شناخته نمیشن و به عنوان یکی از اصولگرایانی شناخته میشن که دیدگاه‌های بعضن جنجالی دارن و حضور ایشون در این هیئت برای برخی از نمایندگان خب نشان دهنده عملکرد سیاسی این هیئت باشه و در مورد عملکردهای سیاسی این هیئت ابراز نگرانی بکنن.
آقای مهرابی، یه نگاهی هم به عملکرد اجرایی این هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داشته باشیم. حالا اگر قرار باشه این هیئت با نماینده و یا نمایندگانی برخورد بکنه، نحوه رسیدگی و اجرایی این کار چگونه خواهد بود؟
در خود همون قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یک سری موارد پیش بینی شده، مواردی مانند درج در پرونده یا تذکر و اعلام در جلسه علنی مجلس و یا اعلام در جلسه غیر علنی مجلس و یا اینکه این هیئت میتونه مواردی رو که به عنوان تخلف میشناسه به شورای نگهبان ارائه بکنه و یا حتی قوه قضاییه میتونه به مواردی که این هیئت ارائه میکنه رسیدگی بکنه. ولی یک نکته ای که حالا ممکنه که بعدها چالشی برای این هیئت باشه این هستش که تفسیر موارد تخلف ممکنه این هیئت رو دچار مشکل بکنه. ما هر روز در جلسات علنی مجلس میبینیم که نمایندگان تذکرایی را با عنوان بند 11 ماده 23 که حفظ اقتدار و شأن مجلس هست مطرح میکنن که اون شامل همه موضوعات یا حداقل خیلی از موضوعات میشه و معمولا هم هیئت رئیسه اعتراض داره که این خیلی تفسیر وسیع هست. برای همین بحث رفتار خلاف شأن نمایندگی هم میتونه تفسیر وسیعی داشته باشه و چالش ساز شه. و جالب اینه که در خود جلسه ای که برای انتخاب اعضای این هیئت امروز برگزار شد، دو تن از نمایندگان تذکر دادن که کسانی که کاندیدا بودن اومدن و برگه رأی رو از دست بقیه نمایندگان گرفتن و مثلا اسم خودشون رو نوشتن و این رفتار خلاف شأن نمایندگی هست.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. در ادامه روند پیوستن پناهجویان ایرانی به آیین مسیحیت، روز یکشنبه این هفته هم طی مراسمی در یکی از کلیساهای شهر برلین 14 تن دیگر غسل تعمید به جا آوردند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
چند سالی است که گرایش پناهجویان و شهروندان ایرانی به تغییر باورهای مذهبی خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پررنگ‌تر شده است. پس از گرویدن دست جمعی 40 پناهجو و شهروند ایرانی به آیین مسیحیت در کلیسایی در شهر هانوفر آلمان، روز یکشنبه این هفته هم 14 تن از پناهجویان ایرانی که در سالهای اخیر وارد این کشور شدند، در کلیسایی در محله نویکلن در شهر برلین مسیحی شدند. در این مراسم علاوه بر مقام‌های روحانی این کلیسا، به نوشته روزنامه تاگس شپیگل، حدود 50 شهروند ایرانی هم که به تازگی به آیین مسیحیت گرویده‌اند حضور داشتند. یکی از این 14 پناهجوی ایرانی فرید شاد نام دارد و به خبرنگار این روزنامه آلمانی گفته در واقع در ایران تغییر مذهب داده و مسیحی شده، ولی به خاطر ترس از ماموران پلیس هیچگاه پا به کلیسا نگذاشته. پیش از این هم در سال روز میلاد مسیح یک گروه 16 نفری از پناهجویان و شهروندان ایرانی طی مراسمی در همین کلیسا غسل تعمید به جا آوردند. کلاس یورگن شرک مقام روحانی این کلیسا در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل از اینکه با ورود ایرانی‌های جوان به این کلیسا چهره این عبادتگاه هم جوان شده ابراز خرسندی کرده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین که همه روزه با پناهجویان ایرانی و افغانی سر و کار دارد در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش این انسانها در تغییر باورهای مذهبیشان بیشتر گفته است.
این اولین بار نیست که مراسمی برای به ویژه از پناهجویان ایرانی در یکی از کلیساهای بلند برگزار میشه. اصولا در این چند سال گذشته پناهجویان ایرانی افغانی زیاد هستند که به دین جدید اینجا بیشتر مسیحیت گرویدن. پناهجویان ایرانی و افغانستانی هنگامی که برای مشاوره پیش ما در کانون میان افراد میکنن که اینها از چند سال پیش به دین جدید مسیحیت گرویدن و اعتقاداتشون از اونجا هم شروع شده، ولی جرأت ابراز علنی اونها نداشتن.
آقای نوذری، ما در سالهای پیش می‌دیدیم که نوکیشان مسیحی همین پناهجویان وقتی که مراسم غسل تعمید رو در کلیساها انجام می‌دادن روزنامه‌ها به تفصیل به اون نمی‌پرداختن، ولی اخیراً ما می‌بینیم که روزنامه‌های آلمان علناً و حتی اسامی این نوکیشان مسیحی رو هم در روزنامه‌ها میارن. به باور شما علت چه هست؟
دلیل عمده ای رو که من میتونم بگم اینه که یکی در چند سال گذشته در واقع تعداد پناهجویان ایرانی که به دین مسیحی گرویدن زیاد شده. دلیل دوم اینه که خاص خود این انسان هاست که نمیخوان مسئله رو پنهون بکنن.
آقای حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین در پایان میگوید آن دست از پناهجویان ایرانی که تازه به آیین مسیحیت گرویده اند ضمن شرکت در کلاس‌های مذهبی در امور کلیساها هم تشریح مسائی می‌کنند و حتی برخی از آنها در گروه کر کلیساها هم عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام و درود دوباره به تو شهرام رفیع‌زاده. شهرام، تو بخش نخست که صفحه اول رو باهات بررسی می‌کردیم اشاره کردی که آقای عسکرالدی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری عنوان کردی که درباره شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده صحبت کرده بود. جزئیات بیشترش چی هستش؟ آقای عسکرالدی چه چیزهایی گفته و چه شروطی رو گذاشته؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای عسکرالدی در مراسم افطار جامعه اسلامی اصناف و بازار گفته که درباره احتمال کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نظر طیف نزدیک به آقای عسکرالدی که همون طیف سنتی جناح حاکم هستن اینه که هر کسی که نظام آیت الله خمینی و آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر فعلی جمهوری اسلامی قبول داره میتونه در انتخابات آینده کاندیدا بشه، اونطوری که البته آقای عسکرالدی گفته و ایشون گفته که همه اصلاح طلبان یکی نیستند. البته اصلاح طلبانی که قرار است در انتخابات حاضر بشن بهتره که وضعیت خودشون رو با کسانی که در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 نقش داشتن و همچنین با نظام روشن بکنن. آقای عسکرالدی در این حال گفته که اصولگرایان هم باید تکلیف خودشون رو تا پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری با جریان انحرافی در دولت روشن بکنن. اما روزنامه آرمان طی یادداشتی که آقای ولی الله شجاع‌پوریان در این روزنامه منتشر کرده به تحلیل نظر آقای عسکرالدی و طیف سنتی جناح حاکم پرداخته و اون رو چرخش اصولگرایان از شرط‌گذاری به حضور حد اکثری برای انتخابات آینده ریاست جمهوری توصیف کرده و البته آقای شجاع‌پوریان تاکید کرده که این چرخش کافی نیست برای حضور اصلاح طلبان، بلکه جناح حاکم باید اقدامهای عملی انجام بده که ایشون به اقدامهای عملی مورد نظر اشاره نکرده، اما گویا همون شروط آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقای موسوی و کروبی مورد نظر آقای شجاع‌پوریان بوده.
شهرام، این روزها کماکان موضوع اقتصاد موضوع قابل توجه برای مخاطبان رسانه‌ها هستش. از جمله در خود رادیو فردا هم بسیاری از پیام‌های شنونده‌های ما با موضوعات اقتصادی پیوند خورده. آیا مطلب قابل توجهی در حوزه اقتصاد امروز برات چشمگیر بوده که از اون برامون بگی؟
خبری که در روزنامه جامعه جم منتشر شده به نقل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر مهمی هست. آقای علی عسکری اعلام کرده که 10,000 نفر به دلیل بدهکاری مالیاتی از کشور ممنوع الخروج شدند. ایشون گفته که این افراد بر اساس قوانینی که سازمان مالیاتی داره و میتونه افرادی رو که بالای 1,000,000 تومان بدهکار مالیاتی هستن ممنوع الخروج بکنه، به درخواست این سازمان و به دستور مراجع قضایی ممنوع الخروج شدن. ایشون در این حال گفته که ما این راهی که پیدا کردیم برای گرفتن مالیات راه خوبی هست، چون پارسال 76 میلیارد تومان از طریق همین ممنوع الخروج کردن افراد تونستیم درآمد کسب بکنیم.
پیشتر آمارهای منتشره درباره ازدواج و طلاق نشون از افزایش میزان طلاق در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران داشتش. این موضوع که به هر حال موضوع مهمی میتونه باشه، در روزنامه‌های ایران چطور بازتاب پیدا کرده و اصولا چقدر توجه داشتن رسانه‌های ایران به این موضوع؟
روزنامه تهران امروز در شماره چهارشنبه گزارش داده که شورای شهر تهران روز گذشته جلسه‌ای برای بررسی همین موضوع افزایش طلاق‌ها در پایتخت برگزار کرده. روزنامه تهران امروز آمارهایی هم منتشر کرده، از جمله نوشته که در شهر تهران 30% از ازدواج‌ها منجر به طلاق میشن و 50% از ازدواج‌های دیگر هم اگرچه منجر به طلاق نمیشن اما به آشفتگی در خانواده منجر شدن. یک نکته دیگه که روزنامه تهران امروز بهش اشاره کرده از قول معصومه آباد دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران این هست که نوشته در تهران روزانه 2,000 نفر به مراکز غذایی مراجعه می کنند به دلیل مشکلات خانوادگی و از این تعداد 500 پرونده غذایی در موضوع طلاق تشکیل میشه. این روزنامه اشاره کرده که طرحی هم شورای شهر تهران تصویب کرده که از این پس مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج به شهروندان تهرانی آموزش داده خواهد شد و مجری این طرح هم شهرداری تهران است.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم شهرام چهارشنبه امن و آرامی داشته باشی.
متشکرم آرش، برای تو و شنوندگان رادیو فردا چهارشنبه خوب و سرشار از شادی آرزو میکنم.
اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که علاوه بر خبرها و گزارش‌های خبری که دوستان من در وبسایت رادیو فردا براتون آماده می‌کنن، می‌تونید مطالب خواندنی بسیاری رو روی وبسایت رادیو فردا پیدا بکنید. از جمله خواندنی‌ترین مطلب این لحظه وبسایت رادیو فردا مطلبی هستش مرتبط با بابک فردوسی، مدیر ایرانی آمریکایی در ناسا و موی تاج خروسی معروفش. بابک فردوسی مدیر پرواز ایرانی آمریکایی بود، مأموریت مریخ‌نورد کنجکاوی رو بر عهده داشت. از اینکه با من تا پایان این صبحانه با خبر همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده وبلاگ رادیویی توماج تاهباز پارانویا باشید. روز و روزگارتون خوش.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز خوش، روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. من توماج تاهباز مثل هر روز تو پایان صبحانه با خبر مهمان شما هستم تا گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. مثل هر روز از پارانویاهای دور و نزدیک بگیم. نظر شما تو خاورمیانه چه خبره؟ چرا اینجا یه ماه دو ماه نمیتونه آروم بمونه؟ اون از سوریه که دیگه خبراش رو هر روز احتمالاً میبینین، میخونین یا شاید هم به گوشتون میرسه. اون از مصر که دیگه ظاهراً گروه های افراطی زورشون به هیچ کس نمیرسه، تصمیم گرفتن سربازای مملکت خودشون رو بکشن. تازه اونم مملکتی که دولتش اصلاً دست یکی از همین گروه‌های سابقاً افراطیه. برمی‌دارن میرن پاسگاه مرزی سربازای مصری، اونا رو می‌کشن که بمب ببرن اسرائیل رو منفجر کنن، که تازه قبل از رسیدن به اولین آبادی اسرائیل منفجرشون میکنه. اصلا تو این خاورمیانه همیشه و هر روز باید صحبت از انفجار باشه. انقلابم که ایجاد میشه اسمش رو میذارن انفجار نور. اصلا انگار این کلمه انفجار ثبت شده بر جریده دوام این منطقه. یکم اونورترش هم که افغانستانه، که بازم باید هر چند روز به چند روز خبر کشته شدن ملت رو بشنویم. اینم از ایران که ملت باید هر چند وقت به چند وقت شنونده رد و بدل شدن انواع تهدیدا باشه، که تو اونم کم نیست انفجار و انفجار و انفجار. بعضیا میگن مسئله نفته. خب پس چرا جای دیگه که ملت نفت داره خبری نیست؟ مثلا چرا نروژ در صلح و آرامشه؟ بعضیا میگن خب فلان کشور با فلان کشور فرق میکنه. خانم آقا، این همه جواب آماده همه تو آستینمون داریم، پس چرا این جوابا به کار نمیاد؟ به نظر شما حق نداریم از خودمون بپرسیم پس کی نوبت آرامش میرسه؟ پس کی میشه روزمون رو با خبر انفجار و انفجار و انفجار شروع نکنیم؟ پله هایی که ازشون گذشتی و رد شدی رو فراموش کن. کسی صدات میکنه. مرده ها رو فراموش کن، اونا دیگه دنبالت نمیان. همه چی تموم شده دیگه. از باب دیلن، It's all over now, baby blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky. It's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door taking all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you. And it's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you. Forget the
dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over.